سرخطی خبرها ریکورد لویق رجبوف در یو اف سی اوکراین گفت تقریبا 1000 سرباز روس را کشته است کمیته اندوز فهرست بلاگران بی پروا را نشر کرد سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و روزی خوبی خواهید داشت نویدی بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم امروز 6 مارت است لویق رجبوف ورزشگری معروف تاجیک در دایره مسابقات تشکیلات یو اف سی رکورد گذاشت او در اولین رقابتش در یو اف سی 11 پرتاب موفق انجام داده است که رکورد دانسته می شود در این باره صفحه رسمی تشکیلات یو اف سی در توییتر خبر داده است با نوشته صفحه تشکیلات یو اف سی تو این دم یگان ورزشگر در این وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق انجام نداده بود اولین رقابت لویق رجبوف در دایره مسابقه یو اف سی 285 مقابل ورزشگری بی‌بخت آرژانتینی ابستان ریبوویچ برگزار شد رقابت شب 4 به 5 مارس در تالاری تیموبایل در لاس وگاس آمریکا گذشت لویق با قرار همه داوران به رقیبش غالب آمد باید گفت که ورزشگری آرژانتینی تا این دم 11 رقابت گذرانده در همه آنها غالب شده بود لویق رجبوف 5 مارس به رادیو آزادی گفت محاربه را همگی یک هفته پیش قبول کرده بود رجبوف دومین ورزشگر از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف یو اف سی برآمد میکند یک هفته پیش نورالله علیف ورزشگر دیگر تاجیک در یو اف سی برآمد کرده غلبه به دست آورد. ارتش اوکراین روز 5 مارس گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیم به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان در باره سرنوشت شهری ویران شده بهمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف پیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بهمود در ولایت دونیتسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است که وضع در شهر بهمود بسیار مشکل است ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری با گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا می گذرند. با قبل مقامات اوکراین زمان آغاز جنگ بر ضد اوکراین در ماه فوریه سال گذشته روسیه تا کنون 150 هزار سربازش را تلف داده است. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. مرکز ملی تست نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری دو طالبان در دانشگاه های کشور را منع میکند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه ها نیز دو طالبان امتحان سپرده دانشجو می شوند. در چندی از دانشگاه های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان امتحان سپاری در دانشگاه ها را یک نو باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند گزارشی با رادیو صوفی و علیشیر ظریفی در همین باره است
مرکز ملی تستی طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن دوره های قبول حجت ها و امتحانات افزایش داده می شود هدف از این طرح بیشتر کردن قبول دانشجویان از طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن دانشجویان از طریق خود دانشگاه ها گفته می شود
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذروند البته اگر لایحه قبول شود و 4 مرتبه امتحان یعنی دو مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند ماهای مارس اپریل یکم مرحله بک مرحله به قیدگیری ماه ایون دوم بعدن در ماه سپتامبر ماه اگر از حساب نفران که از مهاجرت برگشتند یا حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیوم بقیدگیری را براه میمونیم برای این گروه داوطلبان دوری سیوم امتحان ها گذارانده میشه
طبق این طرح دوری چهارم بقیدگیری و امتحانات برای گروه های غایبانه و فسیلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد تا این دم دو دوری بقیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می گردد پس از انجام امتحانات مرکز تستی اکثر مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب و بعد از امتحان دانشجو قبول میکنند ولی مسئولان مؤسسه های تعلیمی عالی حاضر نشدند که این موضوع را شرح دهند
ما اصلا مقصد ادمایی که چریز خارجی کدام میان پول کلان قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چ خوب میکرد چه میقدر پول کلان اسات کردن ما مرکز تستی طرف مرکز تستی میتونید که برای ما مبلغ هست داشته که 220 مود شیدگی با هم قدر پول میتونست که سوی بنامی دانشجو شوا.
مرکز ملی تحصیل و محلتش بود چه چرز دانشگاه خوبتر است تو برای که اصانتر داخل میشه دا.
هدف اصلی تاسیس مرکز ملی تستی کم کردن عوامل انسانی و از بین بردن فساد هنگام امتحان سپاری داوطلبان گفته می شود. اما کارشناسان بر این نظرند که امتحان سپاری داوطلبان از طریق دانشگاه ها پس از انجام مهلت مرکز تستی جلوگیری از فساد و تاثیر عوامل انسانی را زیر سوال می برد.
بعد از قبول مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند دوباره راه را برای فساد میکشاید یک و دویم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دیم نسبت به معیار.
فعلاً معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر است برگزاری هر گونه امتحاناتی داخل شوی در دانشگاه ها را بازدارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه. ولی کارشناسان بر آن اشارت می کنند که با قبول چنین طرح رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه قبول می شوند شرطنامه‌وی اند و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
کمیته اندازی تاجیکستان اسم 29 نفر بلاگری تاجیک را نشر کرده است که با گفته نهاد به صاحبکاری غیر قانونی مشغول بوده است، درآمدی خود انداز نمی سپرند. در میانی روی خطی نشر کرده باجو خیراج افتنامه رسمی نهاد، نام بهروز زیورف، مسئول یوتیوب کانال تماشوف، اووزخان مبارز عثمانوف، ژورنالیست و ترانه نویس ارزو ایسویف، حجین نگار سیجان ایدی و اعظم نظریف، مسئول گروه زنجبیل برو در یوتیوب هستند. این نشریه نوشته است که بلاگران از حساب زیاد نمودن شماره ابوناچیان، قبول رولیک های تبلیغاتی، از نظر گذرانی پرانک ویدیوها و دیگر صحنه های حجوی درآمد به دست می آورند، یعنی بدون قید در مقامات انداز با صاحبکاری غیر قانونی مشغولند. مسئولین کمیته انداز می گویند با وجودی از جانب مقامات انداز بارها آگاهانیده شدن آنها فعالیتشان را تا حال به قید دولتی نگرفتند. در همین حال ارزو ایسویف ژورنالیست و ترانه نویس تاجیک که نام او هم در قطاری به گفته کمیته انداز بلاگران بی‌پروا تاکید شده است، با آسیا پلیس گفته است این اشتباه است و در فعالیت او یگان قانون شکنی نیست. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. بخش یک روزی تاریخ را همکاری ما خرمان به خوزاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی 6 مارت را فرا میگیرد.
ششمی مارت سال 1869 در شهر سن پیتربورگ در جمعیت کیمیوشناسان روسیه بوری اول جدول الیمنت های دانشمند دمیتری مندلیف معرفی شد. این جدول که بخش مهمی برنامه تعلیمی مکتب های میانه تاجیکستان هم دانسته می شود، وابستگی بین خاصیت های گوناگون را از ماسه اتمی شرح می دهد. جدول مندلیف جزء مهمی نظریوی اساس های کیمیو به حساب می رود. ششمی مارتی سال 1953 بعد در گذشت دیکتاتوری شوروی ستالین، گیورگی مالینکوف به مهلت 2 رئیس شورای وزیران و عملاً رهبری اتحاد شوروی شد. تاریخ‌شناسان میگویند او تشبسکاری برهم دادن فرهنگ کشی شخصیت در مطبوعات شوروی، خواستار اصلاحات اقتصادی، تقویت نقش صنعت سبک و کمتر کردن نفوذ مقامداران حزبی بود. پایه‌گذاری روابط تنگاتنگ سیاسی اقتصادی با چین هم دانسته می شود، ولی برای نقشش در سرکوب روشنفکران و یهودی ها در آخر سالهای 1940 او را سایه استالین نام می برند. ششمی مارت سال 1928 دانشمند ادبیاتشناس رسول هادی‌زاده تولد شده است که در 82 سال عمرش اساساً با آموزش آثار رودکی معروف شد. با علاوه این محقق تاریخ معروف پروران، مؤلف رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین و اثرهای دیگر بود. یک خدمت دیگر او به ادبیات به حروف کیریلی برگردانیدن آثار کلاسیکون و هم انشاء ادبیات درسی مکتبی بوده است.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو از رادیو آزادی تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود رو به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخواجه هستم در استودیو و با تازه‌ترین خبرها از تاجیکستان و جهان و منطقه شما را همراهی میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعتراف کرد که جنگ در ولایت دنباس دردناک و مشکل است. در عین زمان نیروهای روسیه سعی دارند شهر شرقی بخمت را در این ولایت در محاصره بگیرند که در نتیجه جنگ های چند ماهه ویران و ولنگور شده است. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شام 5 مارس گفت از جسارت و توانایی و ایستادگی سربازانی که در دنباس میجنگند اظهار سپاس میکنند. این یکی از سخت‌ترین نبردهاست، دردناک و دشوار. او افزود اوکراین این سختی‌ها را پس میکند و تجاوزگران را از کشور میراند. جنگ های سخت در داخل و اطراف بخمود ادامه دارد که پیش از جنگ 70,000 اهالی داشت. بنا به گزارش های پیشتره، اهالی باقی مانده و بعضی از واحدهای نظامی اوکراین از یک راه باقی مانده شهر به دیگر جای میگریزند. جنگ در بخمود را گروه نظامی روسی وگنر رهبری میکند و گفته میشود در نبردها تلفات زیادی داده است. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار محکوم شده توجیک را از بازداشتگاه در دوشنبه به زندان شهر خوجند بردند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مارس به رادیو زودی گفت انتقال خبرنگار روز شنبه 4 مارس صورت گرفت. با پیوندان خبر دادند که او باید 12 روز در کارانتین بیستد، افزود او. عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید در زندان خوجند بودن عبدالستار برای پیوندان بخصوص همسر و فرزندانش سخت است، زیرا راه دور است و زود خبر گرفتن نمی‌شود.
امروز میخواستم از مقامات جمهوری تاجیکستان خواهش کنم که برادر ما را امروز به محبس خوجند بردند. میخواستم که زود او را به شهر دوشنبه بیارند که تا که اینکه فرزندان او، اهل بیت او زود از حال و احوال و سلامتی او با خبر باشند.
دادگاه نویه اسمولی سومانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال گذشته عبدالستار پیر محمدزاده را 7 سال از آزادی محروم کرد. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند تا هنوز نسخه حکم را نگرفتند، ولی به قول دادرس او به همکاری با سازمانهای ممنوع گناهگار شده است. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد، چیزی که دادرس تحقیق درستیش را خواست ولی مفتشان دادستانی تصدیق نکردند. این خبرنگار 45 ساله بخش اساسی دوره کارش را در های دولتی از جمله صدای دوشنبه گذرانده است. نامش ماه نویبر سال 2020 پس از یک مراجعه ویدیویی به رئیس جمهوری تاجیکستان وردی زبان شد. پیر محمدزاده از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد. روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های تندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهودی شهر دوشنبه استفاده داده است. نام او در چند هفته اخیر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پرسر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مارس به رادیو زودی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهرداری دوشنبه امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهودی 7 سال کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگی حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. او افزود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان بعد از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین، در نوی شمزین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتی از دین‌های کهن‌ترین دنیا است. مقامات روسیه جسد یک شهروند زندانی تاجیکستان را که در جنگ در اوکراین کشته شده است به نزدیکانش دادند. پیوندان احمدعلی نوریفی 34 ساله هفته گذشته به رادیو زودی گفته بودند که او 6 ماه باز بیدرک است و زنده یا مرده بودنش معلوم نیست. به گفته آنها او در تیر ماه سال گذشته به جنگ روسیه در اوکراین برده شد. یکی از نزدیکانش گفت روز 5 مارس جسد او را به تاجیکستان فرستادند و در زادگاهش نویه عبدالرحمن جمی ولایت ختلان دفن کردند. هنگام سپردن جسد درباره چی طور و در کجا کشته شدن احمد علی نوروف معلومات ندادند. این جوان تاجیک دو سال پیش با اتهام دست داشتن به فروش مواد مخدر در روسیه 6 سال از آزادی محروم شد. با اطلاع دریافتی سال گذشته 10 زندانی تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. تا کنون نام بیش از 10 زندانی کشته شده تاجیک در جنگ روسیه در اوکراین رسانه شده است. جسد بعضی از آنها را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان دادند. قبر یک نفر دیگر در یکی از آرامگاه‌های معروف به واگنری‌ها در مسکو یافت شد. زندانیان را بیشتر گروه واگنر به جنگ جلب میکند که آن با یک سردمند نزدیک به پوتین دخل دارد. این شرکت را در جنایت‌های جنگی متهم میکنند. واگنر زندانیان را با پیشنهاد عفو و آزاد کردن از جوابگری به جنگ اوکراین میبرد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شخصیت گمانبر در تشکیل حمله به روزنامه‌نگاران در قزاقستان معین شده است. مقامات پلیسی آن کشور گفتند و شهروند قزاقستان کلیبانوف آرکادی سرگئویچ است. گمانبر بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات او را در ایجاد مانع در فعالیت روزنامه‌نگاران، تهدیدسازی و ویرانسازی دخل‌ناپذیری حیات شخصی، برخاستانه محو و یا ضرر رساندن اموال غیر و افبوشی گمانبر می‌کنند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرد برای زن در تاجیکستان در این نوی مبارزه با خشونت راه اندازی شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در آستانه تجلیل از روز بین المللی زن که همه سال 8 مرد جشن گرفته می شود، در تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی یک تشبس بین المللی حمایت از حقوق و برابری های زن در جامعه راه اندازی شد که هیفوشی نام دارد. از انگلیسی این تشبس بین المللی که سابقه 9 ساله کار در دیگر نقاط جهان و در پیوند با برنامه زنان سازمان ملل متحد را دارد، مرد برای زن ترجمه می شود. تشبسکاران می گویند هدف آنها مساعدت در حل مشکلات زنان از راه جلب مردان می باشد. صحبت و معاشرت مردان با مردان یا پسران با پسران درباره مشکلات زنان و دختران در جامعه با باوری تشبسکاران می تواند برای رفع مشکلات وابسته به خشونت، نابرابری حقوق، نقش زن در جامعه و دیگر مسئله ها خدمت کند. مرد در این برنامه تنها با آن دلیل که نیرو و قدرت دارد حامی یا سرپرست زن نیست، میگویند مؤلفان برنامه، بلکه اتفاقچی برابر حقوق او است و هدف کلی بنیاد یک جهانی عادل می باشد. امکانیت های برابر برای زنان در اقتصاد و سیاست، ریشه‌کن کردن خشونت، مبارزه با افکار شخص شده و دیگر آرمان ها از هدف های عظیم این تشبس گفته می شود. ژورنالیست سعدی یوسفی یک ساکن دوشنبه است. در صحبت با رادیوی آزادی او نظرش را به این برنامه چنین بیان کرد.
عموما در کل برای حمایت از حقوق زن و بالا بردن مقام زن، مردها هم دست به کار شوند، حتما نتیجه بخش است و حتی می توانند نمونه شوند. یعنی یک مرد مثلا در مثالی تعامل با همسرش، با خواهرش، با مادرش، یعنی اینها همه تجربه های بسیار موفق هستند که یک مرد می تواند با عملی کردن از خود شروع کند و یک نمونه خوب شود در دایره خانواده، در دایره پیش تبار و در مثلا محله و جایی که هست.
این زمان سعدی یوسفی اعتراف می کند که در جامعه سنتی تاجیکستان چالش های زیاده وجود دارد که از سوی با مطابق سازی مفهوم های برابری جنسیتی با باورهای فرهنگی و دینی ربط می گیرد که از گذشته دور به میراث آمده است. او گفت
این گونه طرح‌ها چالش های بسیار زیاد در پیش رو دارند و برای تطبیقشان هم اقدامات نظریوی و هم عملی زیاد لازم است تا بتوانند اینا یک ثمره دلخواه را بدهند یا یک نتیجه نظررس را بار بیارند.
کاربران شبکه اجتماعی نیز میگند اکثری چورابینی ها خصلت معرکه را دارند و با وجود پر سر و صدا گذشته نشان از خود تاثیر اندکی میگذارند. در تاجیکستان با اهالی بیش از 10 میلیون جمعیت، کمی بیش از 50% را زنان و دختران تشکیل میدهند که در قیاس با مردان قسم زیادشان بعد ختم مکتب به کار و درآمد رسمی فرو گرفتن نمیشوند و در حالت وابستگی مادی و معیشی از مرد قرار میگیرند. دیدبان حقوق بشر که سال 2019 گزارشی ویژه درباره سطح خشونت علیه زن در تاجیکستان نشر کرد، میگوید خشونت علیه زنان در این کشور یک مشکلی سرتاسری است و تحقیقات نشان میدهد که به همه شکلها از جمله تجاوز به ناموس، لتوکوب و شکنجه، محروم کردن از آزادی و غذا و غیره وجود دارد. سال 2013 در تاجیکستان در پی تلاش های چندین ساله حامیان حقوق و سازمان های مدنی قانون در باره مبارزه با زورآوری در آیله قبول شد، ولی آن هم برای آزاردهنده زن تنها جزای ماموری را پیش بینی میکند.
گل را چیده چیده می روی تو، دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو،
بر اثری درگیری روز پنجم مرد در قره‌باغ کوهی 5 نفر کشته شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزیر کارهای داخلی منطقه قره‌باغ کوهی روز پنجم مرد گفت که در این درگیری 3 پلیس کشته شدند. مقامات در باکو گفتند که 2 سرباز آذربایجانی هنگام تلاش پیشگیری از حرکت یک ماشین که به منطقه مورد تنش اسلحه قاچاقی را انتقال می‌داد جان باختند. هر 2 جانب ادعای یکدیگر را رد کردند. تصدیق این ادعای جانب‌ها از منبع‌های دیگر امکان ندارد. تنش میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی از 10 سال‌ها به این طرف ادامه دارد. در این منطقه اساساً ارمنی تباران زندگی می‌کنند، اما آن قلمرو آذربایجان به شمار می‌رود. در اوایل سالهای 90 قرن گذشته ارمنستان از جدای خواهان در این منطقه پشتیبانی میکرد. بر اثر این جنگ که سال 1994 به آخر رسید، حدود 30,000 نفر کشته شدند. در جریان جنگ 6 هفته‌ای در سال 2020 آذربایجان بخشهای از قره‌باغ را که در نظارت نیروهای ارمنستان بود بازپس گرفت. در این جنگ که با میانجیگری روسیه به پایان رسید، بیش از 6500 نفر کشته شدند. تنش‌های اخیر بنابر بسته شدن تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان افزایش یافته است. مسئله اساسی این تفتیش ماشین‌ها در این مسیر میباشد. نمایندگان قره‌باغ در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفتند که آماده هستند در مورد نصب دستگاه‌های ایکس‌رای در این دالان گفتگو کنند، اما باید از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. آذربایجان محاصره قره‌باغ را رد می کند و با اشاره به این واقعیت که ماشین های نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از جنگ خونین سال 2020 در منطقه جابجا شدند و همچنین خودروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ توانستند وارد و بیرون شوند، منطقه را با ذخیره های مهم تامین می کند. گورگن نرسیسیان وزیر داخلی حکومت قره‌باغ گفت کارمندان پلیس با ماشین از طرف قره‌باغ به اداره پلیس ما می رفتند. در ماشین عموماً اسلحه و لوازمات جنگی نبود. نرسیسیان افزود که در این حادثه سه کارمند پلیس به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است. او یک گروهی به گفته او خرابکار نیروهای مسلح آذربایجان را در این کار گناهکار دانست. در همین حال مقامات آذربایجان ادعای اقلیت ارمنی را رد کردند و گفتند وقتی ارتش آذربایجان تلاش کرد از قاچاق اسلحه و مهمات جنگی از ارمنستان به قره‌باغ پیشگیری کند، دو سرباز کشته شدند. مقامات آذربایجان گفتند حادثه امروز یک بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان باید یک پاسگاه در راه اساسی میان ارمنستان و قره‌باغ معروف به دالان لاچین ایجاد کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های تندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهوتی شهر دوشنبه استعفا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نام عبدالقادر عبدالقهار در چند هفته اخیر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پر سر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مرد به رادیوی آزادی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهرداری دوشنبه به آن امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهوتی 7 سال کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. او افسود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان پس از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین در ناحیه شمس‌الدین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتیت از دینهای کهنه‌ترین دنیا است. عبدالقادر عبدالقهار پس از مرگ آدینه شاهی پیشنهاد تأسیس جمعیت زردشتیان تاجیکستان را کرد. عبدالقادر عبدالقهار آن وقت در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود مرگ آدینه شاهی این اندیشه را در ذهن او بیدار کرده است.
مرگ این ابرمرد مرا به خلاصه آورد که اکنون آتش زردشتی باید پنهان، آتش زردشتی باید خاموش نشود. و من در سر گوری بابای آدینه شاهین میگویم که من موظف میشوم که آتش زردشتی را من تا میتوانم فروزا نگه میدارم. اکنون تصمیم من همین است که جمعیت زردشتیان تاجیکستان را باید رسمی کرد، تشکیلات دینی زردشتی را در تاجیکستان باید رسمی کرد، زیرا ما جامعه دموکراتی بنیاد کرده ایستادیم. قانون ما را اجازت میدهد، سر قانون اجازت میدهد. گذشته از این حدود 200 هزار نفر زردشتی در تمام عالم بی‌صاحبند.
تاجیکان تا پذیرفتن دین اسلام از دین زردشتی پیروی میکردند. در عصر 8-9 تاجیکان اسلام را پذیرفتند و به تدریج پیروان آیین قدیمی کم شد. حالا بنا به آمار رسمی زیاد از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان است. زردشتیان تاجیکستان پس از قتل رودکی صمدی زرندی، روزنامه‌نگار و رهبر سابقشان در اول سالهای 2000 صاحب انجمن نیستند. عبدالقادر طلبکوف که در شبکه‌های اجتماعی با مسلمانان دعوتگر در کشاکش است، بعد 23 سال اولین نفر است که می‌خواهد جمعیت زردشتیان تاجیکستان را من ثبت نام کند.
راهگذار بود
شدید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.